در سال 2024 با انتخابات روبرو شود. او به دردسر می افتد و وقتی همه این عوامل را با هم ترکیب می کنید متوجه می شوید که چرا غرب و ایالات متحده به حمایت نظامی از کیف ادامه می دهند. ناتو با چالش‌های گوناگونی در درون ناتو تعلقات اعضا به این نهاد چند جانبه نظامی متفاوت است و در بیرون روشنی تهدیدات امنیتی دوران جنگ سرد جای خود را به انبوهی از تهدیدات نوین، پیچیده و پر ابهام داده است. تعلقات متفاوت اعضای ناتو و ابهام در تهدیدات در بیانیه طولانی ایلاس تا حدودی منعکس است و آینده ناتو به سرنوشت جنگ اوکراین گره خورده که چندان روشن نیست. بر اساس همین تعلقات متفاوت اعضای ناتو و ابهام در سرنوشت جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی مواضع متفاوتی درباره جنگ اوکراین دارند. در حالی که کشورهای شرق اروپا خواستار عضویت اوکراین در پیمان نوسی درخواست اوکراین بعد از پایان جنگ هستند. بر اساس ماده 5 پیمان ناتو، تجاوز به یک عضو ناتو به منزله حمله به کل اعضای این پیمان است. پذیرش اوکراین در ناتو در شرایط جنگ به منزله رو در رو قرار گرفتن روسیه که به بزرگترین زرادخانه هسته جهان مسلح است. جنگ نیابتی در اوکراین با روسیه برای رو در رو قرار نگرفتن با روسیه و جنگ فرسایشی با این کشور است. در ایلاس ویلینوس در لیتوانی ایالات متحده و آلمان می‌خواستند از هر گونه مسئولیت جلوگیری کنند و تنها خبر خوب برای اوکراین این بود که رهبران ناتو توافق کردند که برنامه اقدام الحاق را از مسیر اوکراین حذف کنند. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ایلاس ناتو در ویلینوس لیتوانی از دعوت نشدن اوکراین ابراز ناامیدی کرد و پرسید آیا این آرزوی بیش از حد است؟ امروز با ایمان به تصمیم، با ایمان به شرکا، با ایمان به ناتوی قوی، ناتویی که دریغ نمی کند، زمان را تلف نمی کند و به هیچ متجاوز نگاه نمی کند. او به خواسته هایش برای عضویت در ناتو نرسید. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار حمایت همه جانبه ناتو از اوکراین است. او نگران شکاف در داخل ناتو و کاهش حمایت های غرب از اوکراین به ویژه پس از عملیات طوفان الاقصی مقاومت فلسطین و جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی در غزه است. به همین دلیل عضویت در ناتو را تضمینی برای حمایت از اوکراین تا خروج کامل روسیه از اوکراین و تحمیل شکستی سنگین به روسیه می داند. مجارستان یکی از کشورهای شرق اروپا و عضو ناتو است، ولی ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان یکی از مقامات اروپایی است که مواضع صریحی در قبال جنگ در اوکراین داشته است و این میگوید کیف به تنهایی قادر نیست حتی یک روز به مقابله با مسکو بپردازد. اوکراین نه حاکمیتی دارد، نه پول، نه صنعت نظامی و نه ظرفیت تولید نظامی. به گفته او اگر واشنگتن بخواهد مناقشه اوکراین همین فردا صبح پایان خواهد یافت. دلیل عدم وجود این تمایل برای کل جهان به یک راز تبدیل شده است. نخست وزیر مجارستان در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور تاکید کرد این جنگ دیگر جنگ اوکراینی ها نیست. البته آنها بیشترین آسیب را می‌بینند، اما همه می‌دانیم که حاکمیت اوکراین عملاً از بین رفته است. کشوری که به تنهایی درآمد مالی ندارد و حتی نمی‌تواند خود را اداره کند. اوکراین حتی نمی‌تواند به تنهایی از پس تأمین مالی این جنگ برآید. چنین کشوری دیگر مستقل نیست. او در ادامه افزود جنگ پدیده بسیار گران است. این یک واقعیت قدیمی است که جنگ به سه چیز نیاز دارد: پول، پول و پول. این مسئله در دنیای مدرن حتی بیشتر صدق می کند، چرا که سلاح‌ها پیچیده‌تر و گران‌تر شدند. بنابراین وارد شدن به جنگ بار اقتصادی بسیار سنگینی دارد. باید گفت اگر جنگ اوکراین یک پیروز تا امروز داشته است، آن آمریکاست. جنگ اوکراین یک بازنده واقعی دارد و آن اوکراین، و در مرحله بعد روسیه است. اگرچه روسیه در منظر زمینی دستاوردهای نظامی و سیاسی در شرق اوکراین داشته است، اما برخلاف برآوردها و محاسباتش در حمله به اوکراین، تحت فشار اقتصادی و نظامی در مواجهه با انواع تسلیحات پیشرفته است که آمریکا و کشورهای اروپایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهند. روسیه در چنین شرایطی سعی در تخریب بیشتر زیرساخت‌های اوکراین برای تثبیت موقعیت خود دارد، ضمن اینکه از منظر حقوقی به ویژه با صدور رأی دیوان بین المللی کیفری علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، تبعات حقوقی جنگ اوکراین برای روسیه نیز تشدید یافته است. در این حال اگر همکنون جنگ در اوکراین پایان یابد، کیف نیاز به صدها میلیارد دلار برای بازسازی دارد، سرمایه‌ای که به راحتی به دست نخواهد آمد. این موضوع به تنهایی نشان می‌دهد که اعتماد به آمریکا و ناتو در چه میزان برای کشورهای منطقه هزینه ساز است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه روزانه از رادیو دری. در این برنامه دوستان عزیز بخشی از پژوهش پیرامون یک موضوع انتخابی را تقدیم حضورتان میکنیم. چند هفته ای است که موضوع ما جنگ اوکراین است. از منظر حقوقی و پیامدهای آن پژوهش این موضوع را دکتر صاحب سیفی انجام دادن. ما هر هفته بخشی از او را تقدیمتان میکنیم. این هفته نگاهی داشتیم به وضعیت شکننده اوکراین و بی‌امید آن در خصوص ناتو. دوستانی که علاقمند هستن این برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن، آدرس ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس رادیو @radiodari مشهد. رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به جنگ رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین در غزه گفته جنگ در خاورمیانه توجه ها را از جنگ میان اوکراین و روسیه منحرف کرده است. جنگ در اوکراین در حالی ادامه دارد که تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و حمایت بی قید و شرط آمریکا و متحدانش از تل آویو سبب شده تا توجه کشورهای غربی به اوکراین طی هفته های اخیر کاهش پیدا کند. این موضوع زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را به شدت نگران کرده است، به طوری که وی گفته هیچ کس مثل من به پیروزی ما اعتقاد ندارد، اما القای این باور به متحدان اوکراین همه قدرت و انرژی من را میگیرد. وی افزود خستگی ناشی از جنگ مانند یک موج در حال حرکت است و در حال حاضر این موج را میتوان در ایالات متحده و اروپا مشاهده کرد. باید گفت طی هفته‌های اخیر نه تنها توجه کشورهای غربی به جنگ اوکراین کاهش یافته، بلکه حمایت‌های مالی و نظامی آمریکا و متحدانش نیز از کیف کم شده است، موضوعی که نگرانی و انتقاد شدید مقامات اوکراینی را در پی داشته است. اوکراین که بیش از یک سال و نیم است با حمایت همه‌جانبه مالی و نظامی غرب با روسیه در جنگ است، بدون کمک غرب تقریبا قادر نخواهد بود چنین جنگی را ادامه دهد. بنابر آمارهای منتشر شده، کیف در حال حاضر به حمایت‌های مالی غرب برای تأمین بخش زیادی از 43 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز خود در سال 2024 متکی است و با شرایط کنونی مشخص نیست آیا کمک‌های غرب ادامه خواهد داشت یا خیر. این در حالی است که ارتش اوکراین از ماه ژوئن درگیر ضد حمله است تا بخشی از اراضی جنوبی و شرق این کشور را از کنترل روسا خارج کند، اما ارتش اوکراین تا کنون در این زمینه پیشرفتی نداشته است. اکنون به نظر می رسد جنگ برای اوکراین به بن‌بست تبدیل شده است. در صورتی که کشورهای غربی حمایت‌های خود را از اوکراین کاهش دهند، این کشور در مقابل روسیه شکست سخت خواهد خورد. با این حال مقامات کیف بارها اعلام کرده اند که حاضر به مذاکره با روسها برای پایان جنگ و دستیابی به صلح نیستند. در حال حاضر با حمایت‌های غرب از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، عملاً حمایت‌ها از اوکراین کاهش یافته است و کشورهای غربی بیش از پیش مایل به پایان جنگ و آغاز مذاکرات میان مسکو و کیف هستند. در این راستا شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در گزارش اعلام کرد مقامات آمریکایی و اروپایی گفتگوهای خود را با مقامات اوکراینی درباره مذاکرات احتمالی صلح با روسیه آغاز کردند. به گفته این شبکه، غربی ها با دولت اوکراین درباره مفاد احتمالی مذاکرات احتمالی صلح با روسیه بی سر و صدا شروع به گفتگو کردند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه روزانه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. از طریق سایت هم میتونین که همراه ما باشید، parstoday.ir/. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.
عصر آدینه شما عزیزان بخیر باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، دعوت میکنم همراه ما باشین و شنونده برنامه عصرانه.
امروز هم از جمع گلها می نویسیم، امروز خود را نیز زیبا می نویسیم.
بودن در این جمع صمیمی را در این عصر چیزی شبیه خواب و رؤیا می نویسیم.
با عصر جمعه،
با عصر پاییزی جمعه،
با شما شنوندگان برنامه عصرانه خیلی سلام،
خیلی درود.
راستی موضوع امروز ما
خلاقیت و ابتکار.
با خلاقیت و ابتکار عمل از برنامه خودتان پشتیبانی کنید
و نظرها و پیشنهادهای خودتان را برای ما روان کنید به این شماره ها:
3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
دوستان عزیز، اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 16:06:48 است. ان شاء الله بعد از اذان با ادامه برنامه عصرانه در خدمتتان خواهیم بود.
در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز.
خانم سنیان، من میترسم.
از چی؟
از خلاقیت آدم ها.
خلاقیت مگر ترس داره آقای موحد؟
خانم حسینیان.
بله.
چطور ترس نداره؟
خب
میگن هوش مصنوعی از هوش آدم ها پیشتر رفته. شما هم شنیدین که کم کم جایگزین نیروی کاری یعنی ما و شما میشه، این ترس نداره؟
خب
یعنی شما نمیترسین که هوش مصنوعی ابتکار عمل زندگی های ما و شما را به دست بگیرن؟
آقای موحد.
بله.
کارهای ما آسان تر میشه، بد است؟
وقتی یک هوش مصنوعی به انسانها دستور بده و انسانها را به اسارت بگیره، او وقت به گپ ما میرسین خانم حسینیان.
آقای موحد.
بله.
به نظر من دانشمندا خب یا کسایی که روی هوش مصنوعی کار میکنن حتما به این فکر کردن که سیستم هایی طراحی کنن که بتونن او را کنترل هم بکنن.
درست است، حتما برای کنترلش یک تدابیر سنجیده و یا میسنجن. ولی خب معمولا چیزای هوشمند مثل آدمهای هوشمند خطرناک هستن.
بله گاهی ممکن هست، اما من میگم خلاقیت آدمی به کجا رسیده که ما و شما لحظه به لحظه با اختراعات و اکتشافات و پدیده های نو شگفت زده میشیم.
من فکر میکنم یه اول راه باشه.
بله بله باید فکر کرد.
بله. دوستان عزیز، اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 16:06 است. ان شاء الله بعد از اذان با ادامه برنامه عصرانه در خدمتتان خواهیم بود.
در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قبول باشه راز و نیازها و نیایش‌های شما مؤمنان خداجو به درگاه مهربان عالم.
ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه و موضوع خلاقیت و ابتکار در خدمتتان هستیم. همراهی شما دوستای عزیز مایه دلگرمی ماست.
گلبرگ با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. عصر شما بخیر. دوستان، اگر خلاقیت را از زندگی حذف کنیم دیگه تلاش و کوششی هم نیست. همه اگه ما با قسمی می کوشیم برای مشکلات زندگی خود راه حل یا راه حل هایی پیدا کنیم و قطعا هم پیدا می کنیم. بعضی شاید ندانیم که این راه حل های ما چقدر خلاقانه بوده است.
بسیاری از افراد نابغه و باهوش وقتی که در یک چرخه غیر خلاق قرار گرفتند، خلاقیتشان نابود شد و برعکس، بسیاری از افرادی که هوشی متوسط داشتند با قرار گرفتن در یک چرخه خلاق سرآمد روزگار شدند. شاید پرسیده شود که یک سیستم خلاق و یک سیستم غیر خلاق چگونه سیستمی هست؟ در جواب باید گفت یک سیستم خلاق هر جایی میتواند باشد، آنجایی که فرد را به جنبش درونی وامی دارد، به او میآموزد همیشه نوعی دیگر بیاندیشد، در مسیر عادات روزمره قرار نگیرد، علاوه بر این که به او نظریه میدهد او را نظریه پرور میکند، زوائد ذهنیش را کم میکند و ذهنیتی جدید برای او درست میکند، هر روز او را تشویق میکند، راه مبارزه با مشکلات را به او میآموزد، به جای این که ماهی به او بدهد، فن ماهیگیری را به او میآموزد.
دوستان عزیز، آنچه شنیدین بخشی از کتاب خلاقیت و نوآوری بود، نوشته ی آقای علی شمیسا که انتشارات ذهن‌آویز او را چاپ کرده. این کتاب مقدمه است بر بحث خلاقیت و نوآوری که سعی میکنه مفاهیم پایه‌ای او را به زبان ساده به ما آموزش بده و میتونه در پرورش قوه خلاقیت ما سهم بسزایی داشته باشه. در این کتاب ابتدا بررسی میشه که فرد خلاق یا غیر خلاق از چه منبعی تغذیه فکری شده. این منبع میتونه محیط خانواده، مدرسه، محله زندگی، شهر، ولایت، کشور و یا دوستان باشن که وقتی فرد در این چرخه قرار میگیره انرژی ذهنی خود را تهیه میکنه.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه و موضوع خلاقیت و ابتکار در خدمت شما دوستای عزیز خود هستیم. میگم خانم سنیان.
بله.
خیلی مشتویم از دوستای ما که میپرسند دنیا دست کیست.
خب به نظر شما دست کیست؟
به نظر من دنیا با دست آدم‌های خلاق است دیگه.
خب چطور؟
اونا هستن که ابتکار عمل به دست گرفتن و دنیا رو میچرخانن. ما و شما بدون ای که خود ما متوجه باشیم با اونا خدمت میکنیم.
فکر نمیکنم ات باشه آقای
نوح. حسینیان.
خب چی؟
همین موبایلی که به دست شماست.
خب؟
گپی ما رو تایید میکنه. شما جدیدترین نسخه یا به قول خودتان ورژنش خریدین و بعد از مدت هم دوست دارین یکی دیگه از جدیدترین نسخه های همین موبایل یا از نوع دیگه شب بخرین. این خدمت با اونا نیست؟
آقای موحد، من شنیدم که تا چند سال دیگه اینترنت پرسرعت 6G یا 6G به بازار میایه و همه تیاره ها، قطارها، اتوبوس ها، موترها در سراسر دنیا مجهز به اینترنت میشه و اونا را از راه دور کنترل میکنن.
جدی کنیه؟
یعنی دیدی خودت هم پشت شستی؟
خب از شوخی که بگذاریم با قسم دنیا با دست آدم‌های خلاق از خانم حسینیان.
بله.
در سیاست، در اقتصاد، مسائل اجتماعی و خانوادگی و حتی در جنگ ها آدم‌های خلاق ابتکار عمل به دست می‌گیرند.
بله، کاملا صحیح. عزیز، رسیدیم به بخش بعدی برنامه.
میریم و آشنا میشیم با داستان یک دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی در مثل آباد.
بله کاملا درست، میریم بشنویم و باز در خدمتان هستیم.
مثل آباد. آوردن که گلداری بود که تعداد زیادی گاو و گوسفند داشت، اما از آنجا که مرد خسیسی بود خودش گلش را به صحرا می برد و حاضر نبود چوپانی را برای نگهداری از گلش استخدام کند. یک روز که گاو و گوسفندهایش را به صحرا برده بود، ابرهای تیره آسمان را پوشاند، باد تندی وزید و بارانی سیلاسا شروع به باریدن کرد. گلدار سعی کرد گاو و گوسفندهایش را جمع کند و به خانه برگردد، اما باد و باران شدید بود و نتوانست. برای رهایی از سیلاب از درختی بالا رفت. گاو و گوسفندهای او به هم چسبیده بودند تا باد و باران کمتر اذیتشان کند. گلدار لای شاخه های درخت منتظر قطع شدن باد و باران بود، اما نه باران قطع می شد و نه از شدت باد کاسته می شد. در بالای درخت بود که چشمش به گنبد امامزاده افتاد. چشمهایش را بست و گفت:
خدایا، اگر از این باد طوفان نجات پیدا کنم، نصف گاو و گوسفندهایم را نظر امامزاده میکنم و آنها را به فقرا و بیچاره ها میبخشم.
مدتی بالای درخت ماند. کم کم از شدت وزش باد کم شد، اما باران همچنان میبارید. با خود گفت:
حالا میتوانم گلم را به خانه برگردانم. خدا را شکر که لااقل از شدت باد کاسته شده است.
در این موقع یاد نذرش افتاد و اینکه باید نصف گاو و گوسفندهایش را در راه خدا ببخشد. کمی فکر کرد و با خود گفت:
چرا من اینقدر عجله کردم؟ این چه نذری بی جایی بود که به ذهنم رسید؟
بعد رو به گنبد امامزاده کرد و با صدای بلند گفت:
قربانت بروم امامزاده جان، امان طوری که نذر کردم نصف گاو و گوسفندهایم مال تو، اما شاید تو راضی نباشی که من آنها را به هر کسی بدهم. اصلا چطور است نصف گاو و گوسفندهایم را بیاورم بگذارم داخل امامزاده ها و خودت هر کار میخواهی با آنها بکنی؟ چطور است؟
کمی که گذشت مرد گاو و گوسفندهایش را حرکت داد تا به خانه برگردد. به گاو و گوسفندها که نگاه میکرد از نظری که کرده بود بیشتر پشیمان میشد. ناگهان فکری به خاطرش رسید، رو به امامزاده کرد و گفت:
امامزاده جان، تو که چوپان نداری، اصلا چطور است خودم چوپانت شوم ها و گاو و گوسفندهایی را که نظر تو کرده ام نگهداری کنم؟ شیر و پشم و کشک گاو و گوسفندهایم را هم که جمع کردم نصف آن را به فقرا و بیچاره ها میدهم.
گاو و گوسفندها راه افتادند. گلدار یادش آمد که چوپانی و گلداری کار سختی است. رو کرد به امامزاده و گفت:
راستی یادم رفت چیزی را بگویم. من از گاو و گوسفندهایت نگهداری میکنم، اما دست مزد من چی میشود؟ بهتر از شیر و ماست و کشک گاو و گوسفندهایت را به عنوان دست مزد کارم بردارم و پشم آنها را در راه تو به فقرا و بیچاره ها بدهم.
باران نم نم میبارید. گلدار و گاو و گوسفندها داشتند به روستا نزدیک میشدند. وقتی گلدار از جلو امامزاده میگذشت، رو به امامزاده گفت:
آخر قربانت شوم، تو پشم گوسفندها را میخواهی چی کار کنی ها؟ من گرفتار باد و باران شده بودم، یک حرفی زدم دیگر، اصلا چی کشکی چی پشمی ها؟
هنوز حرفهای گلدار تمام نشده بود که سیل بزرگی براه افتاد. سیل هرچرا که در سر راهش بود از جا کند و تعدادی از گاو و گوسفندهای گلدار را با خود برد و هلاک کرد. از آن به بعد به کسی که در گرفتاری ها و سختی ها قولی داده باشد و پس از رفع گرفتاری به قول خود عمل نکند، میگویند این مثل گلدار شده و میگوید چه کشکی چه پشمی.
همه شما عزیزانی که این هفته هم عصرانه را میشنوین ممنون هستیم. خلاقیت و ابتکار موضوع برنامه این هفته ماست.
میگم خانم حسینیان،
بفرمایید.
همونطور که شما هم میدانین زندگی پر از چالش است، اما آدم های خلاق میتونن ابتکار عمل به دست بگیرن و از این چالش ها بگذرن.
بله کاملا صحیح آقای موحد. دیدین بعضی ها برای هر مسئله راه حل خلاقانه دارن؟
خیلی. شما مشکلتانو بگین فوراً براتون راه حل نشان میدن.
بله همه قسم است. بعضی وقتا در خانه، محیط کار و یا در بیرون آدم با مشکل یا یک گره کوری روبرو میشه که نمیدونه چی کار کنه، ولی بعضی ها با فکر خلاقی که دارن همون مشکل حل و از او گره کور عبور میکنن.
بعضی از ما تا مشکل برای ما پیش میایه زانوی غم بغل میکنیم، اما بعضی ها به دنبال راه حل میگردن.
یک چیز من بگم آقای
مداره،
مردی موترش پنچر میشه، وقتی تایر یا مو چرخشه باز میکنه که تعویض کنه،
خب
پیچا مفتن مابین جدول و بالاخره او پیچا گم میشن.
خب
او که فکر غیر خلاق داره ماتم میگیره. خب اما یک کودکی که خلاق است و از اونجا تیر میشه و عبور میکنه، برش میگه که از هر کدام از تایرها یک پیچ باز کنه و تایر بسته کنه.
فکر خلاق به همین آسانی مسائل حل میکنه. راست میگین خانم حسینیان. البته همیشه به این آسانی هم نیست. اونا برای بعضی از افکار و ایده هایشان ساعتها و ماها فکر میکنن، تحقیق میکنن و آزمایش میکنن.
بله کاملا صحیح.
آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرا جای، بعد از این از برم مرا جای، با تو دل خانم روشن شد. تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد.
چشم تو را ندانستم، راز چشم تو را ندانستم، پیشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه هم روشن شد، پیشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه هم روشن شد. آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرو جای، بعد از این از برم مرو جای، با تو دل خانم روشن شد، تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد.
دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه عصرانه از رادیو دری.
آشخانه.
دوستای عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی، امیدوارم که سالم و تندرست باشین. امروز با آموزش سبزی پالک در خدمتتان هستیم. فصل پاییز است و سبزی پالک به بازار آمده. چه خوب است که این سبزی مفید و مقوی را درست بکنین و نوشیجان بکنین که خیلی پرخاصیت از حاوی آهن فراوان است. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. پالک یا سبزی اسفناج 1 کیلو، گندنه و گشنیز 200 گرم، روغن 1/4 پیمانه، پیاز 1 عدد نگینی شده، البته از پیاز کوچک استفاده کنید چون گندنه و گشنیز هم داره، سیر 3-4 حبه تکانده شده و نمک و مرچ سیاه به مقدار لازم. طرز تهیه: سبزی را بعد از اینکه تهیه کردین پاکش بکنین، بشورین، بعد از اون میتونین ریزه بکنین. دیگه مناسب را روی حرارت قرار بدین، مقدار روغن اضافه بکنین، پیاز را بندازین، خوب سرتفت بدین. پیاز که کمی طلایی تر شد میتونین گشنیز و گندنه ریزه شده را درش بندازین و خوب سرتفت بدین تا مقدار آبش خشک‌تر شود. بعد از اون پالک های ریزه که در دهش بندازین و سر دیگتان ببندین. آب اضافه نکنین چون که پالک یا اسفناج به اندازه کافی آب مندازه و نیاز نیست. اگر دیدین که سبزیتان پخته نشده و آبش خشک شده، میتونین از 1/4 پیمانه آب استفاده بکنین که در مرحله دوم میتونین بندازین و اضافه کنین تا سبزیتان پخته شوه. اگر در خانه آب یخنی یا آب گوشت یا مرغ داشته باشین، میتونین استفاده بکنین که فوق‌العاده خوشمزه میشه. زمانی که سبزیتان آماده شد، میتونین نمک و مرچ سیاه و سیرش اضافه بکنین که طبق ذائقه شما عزیزان باشه. یم از آموزش امروز. سعی کنین از سبزیجات غافل نشوین که سرشار از ویتامین های مختلف است و سبزی پالک حاوی زیاد آهن است.
همراهان ارجمند، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه و موضوع خلاقیت و ابتکار مهمان خانه های گرم و پرمهرتان هستیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
همکار محترم،
بله،
کودکان وقتی بازی میکنن از خودشان خلاقیت هم نشان میدن.
کاملا صحیح.
کم هم نه.
بله.
نمیفهم چقدر بازی های دسجمی کودکان توجه کردین شما خانم سنیان.
خب
کودکان خلاق ابتکار عمل بازی ها را هم به دست می گیرن.
دقیقاً آقای موحد، بعضی از پدرها و مادرها از دست اولادای خودشان شکایت میکنن که اونا سامان بازی خود خراب میکنن.
بله بله، اونا حتی اطفال خود را تشر میتن و یا حتی میزنن که چرا سامان بازی خود که نو هم برات خریدیم خراب کردی.
اما نکته ای که آقای موحد،
بله،
همی پدر و مادر از درون کودک خود خبر ندارن و نمیدونن که دکلی او چی میگذره.
خب
اونا وقتی یک سامان بازی را خراب میکنن، شاید به این فکر میکنن که اینا چطور ساخته شده و بعد هم به این فکر میکنن که چطور میتونن یک چیز نوتر بسازن.
شاید او پدر و مادری که از دست کودک خود عصبی میشه و او را تشر میزنه، نمیدونه که خلاقیت او را میکشه.
آها، اجازه بدین که داخل قوس آقای موبایه درس کنم که حساب کودکان خلاق با کودکان خرابکار فرق میکنه. بعضی از کودکان فقط خراب میکنن.
بله دیگه، کودک هست دیگه، کاملا درست.
بچی جون، مادر، پدر جانت کجاست؟
پدر جانم مرا گفت که تو برو پیش مادرت.
یا خدا، معلوم نیست که بازی مر چی پلان داره در سر خود.
گفت که شما را میخوایم سورپریز بود، نمیفهمم. سورپرایز گفت میخوایم بکنم.
ای خدا که چقدر مانده شدم، ولی ارزشش داشت.
باز چی خرابکاری کردی فاروق؟ بگو.
از دست خودت خفه میشم عزیزم. ابتکار امروزم در حد یک اختراس، باور کن.
وای نه، تو رو با خدا بس هست دیگه. دیگه نمیخوای تو ابتکار به خرج بدی مرد. الهی ما که بلیاز خدا، یک سامان آباد در خانه نماندی که دی خلاقیت و ابتکار خودت.
خطا و اشتباه زن بخشی از حرکات های نوین و ابتکاریست. به نظر من خودت به شوی مثل من باید افتخار کنی.
همو تو میکنم.
پدر جان،
جان پدر،
گفته بودین که چی میکنه؟
چی؟
سورپریز بود.
جان پدر، سورپرایز، بچه گلم سورپرایز.
همو که خودت میگن چی شد خی؟
برو ریموت تلویزیون بیار تا برتاد بگویم.
فاروق جان، فاروق گوش کوی تلویزیون سبیل شده رفته پیش از تعمیرگاه آوردیم. رم کو بالش.
چه فهمه این پدر جان؟ اینم ریموت.
زنده باشی. گوش کنن، ابتکار امروزم اگه با موفقیت پیش بره که شک ندارم پیش میره، یک پیوند سگانه است بین کولر پشت بام، خب، تلویزیون روی دیوار و یخچال داخل آشپزخانه.
اوهو
خدا، چی کار کنم؟ تو را خدا نه فاروق جان، نه ولی از خدا نه.
زن، البته عشق شوقم داره بخورا. من افتخار راه اندازی ابتکار به خودت میتونم که
وای
مامان بده
جان پدر. ما از مادر که به این خانه زحمت میکشه و این افتخار نصیب او شده. بیا عزیزم، بیا.
اولاد دستم.
ای خدا، چه خبرت؟ گفتم که حاجت نیست که رخصتی بگیری. خودت به شبه باشی، من بیخی خاطرم جمع.
خب مادر جان، اگه شما میترسیم بدین که من ابتکار پدر جان من رو اندازی کنم، روشنش کنم.
بیشی سر جای دارم باشی.
جان پدر، جان پدر، این افتخار فقط به مادر جان تعلق داره. خب عزیزم، دکمه چینلش فشار بده، بالا یا پایینشون فرق نمیکنه. زود باش دیگه،
خب بازی کار کردی مثلا چی میشه؟
نمیگم. میخوایم که سورپرایزت کنم. یعنی اصل سورپرایزش اینمیست عزیزم، فقط تمنا میکنم، خواهش میکنم که دکمه تغییر چینل فشار بده. زود باش دیگه.
خب ایم از این دکمه.
من کجا هستم؟ من کجا هستم؟
گوش کنم یادر، خودتون به شفاخانه هستم. خدا سرتون روشنی کرده در اثر این فجار و مهیبی که در خانه تون رخ داد. خانه خودتون 100% تخریب شده. به نظر من خیلی یک معجزه بوده، خودتون زنده هستم.
وای وای وای، چی؟ بازم خلاقیت من با شکست رو مواجه شد. ولی دکتر سن من مانده نمیشون. میفهمین دکتر سن من به موفقیت ایمان دارم.
بیادر جان میخواین چی کنی؟ شور نخورین.
باید برم دکتر زم، یک کود کار دارم، باور کنید.
خودتان فعلا باید به شفاخانه باشین.
وای چرا شفاخانه؟ راستی زنم بچیم کجا شدن؟ کجا هستن دکتر زم؟
بچه تان حالش خوب است، زنتان هم بخش نسایی بستری هستن. حال جسمیشان خوب است ولی از نظر روحی اوضای خوبی ندارن.
خب دکتر زم برش بگوین که روحی خود حفظ کنه. من دفعه بعد حتما موفق میشم، حتما تشویش مرا دارن.
نرس بایی بیادرم رو یک آرام بخش بزنه.
ولی دکتر سید من آرام هستم، فقط یک ذره سرم درد نگر. آخ
چند ماه بعد.
مادر جان
دیگه پیش پدر جانم نمیرین؟
نه جان مادر، من خط خود از پدرت گرفتم.
بخاطری که پدرم یک پای خود از دست داده خطت رو نگرفتین؟
نه جان مادر، راستش دیگه تحملش ندارم.
یعنی دیگه پدر جانم دوست ندارین؟
یعنی که دیگه پدر جانت برای همیشه فراموش کردم جان مادر. تو نامش قدر پیش روی من نیار.
فراموش کردین؟ خب ولی پدر جانم میگه که با یک ابتکار نو و تازه میخوای خودتونه به خانه پس بیارم.
آها نه بچه، نه جان مادر، اینا کلش خیال پلو است. خیلی مراقب خودت باش عزیز مادر. هر وقت که دیدی پدرت رخصتی گرفت، تو یا بیا خانه خود ما یا برو خانه پدر کلانت.
میگم نمیشه که خط مرام از پدر جان بگیرین؟ من خیلی ازش میترسم.
کاش که میشد جان مادر، کاش که میشد تو را پیش خود میآوردم و خط دست پدرت میگرفت.
خانم حسینیان.
بله.
ما و شما تهیه کننده هم هستیم نه؟
بله خب.
شما برنامه زنده باز زندگی را تهیه میکنین و ما هم برنامه روی موج جوانی را.
خب.
ما و شما هر روز سعی و تلاش میکنیم نو آوری و خلاقیت داشته باشیم.
بله تلاش میکنیم.
هر روز با یک نو ابتکار عمل جدید برنامه خود روی آنتن میبریم.
درست است. برنامه سازی یعنی تولید و تولید هم بدون خلاقیت امکان پذیر نیست.
بله.
یا به قولی نمیشه. نویسندگان ما کوشش میکنن خلاقیت به خرج بتن، گزارشگر و دیگه عوامل برنامه هم همه قسم هستن، تلاش میکنن که ابتکار عمل داشته باشن.
بله همیشه یکی از دغدغه های ما ایست که چطور برنامه خوب بسازم.
خب
همیشه فکر میکنم چی کار کنم، چه خلاقیتی داشته باشم، چطور برنامه را شروع کنم و چطور به پایان برسانم تا مخاطبان ما راضی شوند. و قطعا شما هم همین فکر میکنید.
بله همین فکرها و دغدغه ها از آدم یک شخص خلاق و نوآور میسازد.
بله
خب ما یک سری مطالب گفتیم خدمت دوستای عزیز شنونده خود آقای موحد، اما یک بخش اصلی برنامه مانده.
بله، در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر محسن زاده هستیم تا صحبت‌های ما و شما را کامل کنن.
بله.
به نام خدا. سلام دوستان، عصر جمعتون به خیر. خیلی وقتا نداشتن نوآوری و ابتکار عمل باعث میشه در مسئله هایی که میتونیم ازشون عبور کنیم غرق بشیم، در حالی که بایستی نوآوری و ابتکار عمل داشته باشیم و بدونیم که در شرایط جدید چه کاری کنیم. امروز ما در دنیایی زندگی میکنیم که رابطه نزدیکی با تکنولوژی برقرار کردیم و زندگی به سمتی پیش میره که ما بیشتر تلاش میکنیم نوآوری و ابتکار عمل داشته باشیم. وقتی با یه مشکل روبرو میشیم، یکی از خطرناکترین طرز نگاه‌ها و باورها اینه که فقط یک جواب وجود داره و برای این مسئله من فقط یه راه حل دارم. این باور خلاقیت رو از ما میگیره و دیگه نمیتونیم راهکارهای دیگه‌ای پیدا کنیم و اونا رو در زندگیمون به کار ببریم. برای اینکه فردی باشیم که به نوآوری اهمیت میده، باید متفاوت از بقیه عمل کنیم. شما فرض کنید در مورد یه موضوع یا مسئله میخواید نوآوری و ابتکار عمل به خرج بدید. خب برای نوآوری و ابتکار عمل داشتن بایستی به دنبال راه حل زیادی بگردیم و برای این مورد میتونیم آگاهانه خودمون رو به سمت راه حل های زیادی ببریم. کارشناسا میگن مشکلتون رو بنویسید و شروع کنید براش از 1 تا 20 راهکار رو راه حل پیدا کنید. میبینید که به چه راه حل های خوبی میرسید. بعضی وقتا هم باید با خودمون تنها باشیم و فکر کنیم. میبینیم که در خلوت و تنهایی چه ایده های نو و خلاقانه‌ای به ذهنمون میرسه. گاهی هم به خودمون فرصت نمیدیم، در حالی که اگه یه فرصتی به خودمون بدیم، راه های نو و تازه‌ای کشف میکنیم. لازم به یادآوریه که همیشه دیدن باعث میشه که ساختار تازه‌ای رو برای خودمون بسازیم و همین ساختار خروجی های مناسبی رو به ما خواهد داد. پس ما میتونیم با دیدن نوآوری و ابتکار بقیه ساختار خودمون رو تغییر بدیم و با ایده های بقیه آشنا بشیم و خودمون بتونیم ایده های جدید بدیم. مثلا برای آموزش دادن، اگه ما ابتکار عمل و نوآوری های دیگران رو ببینیم، یاد میگیریم و خودمون هم میتونیم با طرحهای نو ابتکار عمل داشته باشیم. نکته اصلی در خلاقیت و ابتکار عمل داشتن اینه که باور کنیم میتونیم. اگه بترسیم، مثلا از خراب کردن بترسیم و نتونیم کاری رو شروع کنیم، خلاقیتی هم در کار نخواهد بود. بدون شک زندگی با خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل داشتن قشنگ‌تر میشه. بنابراین عادت کنیم که فکر و ذهن خلاق داشته باشیم و ابتکار زندگیمون رو به دست بگیریم.
خب تشکر که تا این لحظه با ما هستید و بودید و شنیدید برنامه امروز اسرانره با موضوع خلاقانه، خلاقیت و ابتکار.
بله، انشالله همیشه خلاق باشین و ابتکار عمل به زندگیتان به خرج بتین و موفق باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بدرود.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه‌های نیمروزی رادیو در لحظاتتان نیک باشد. کاوش عنوان برنامه‌ای است که با هم می‌شنویم.
علم قدرت و من وجده او صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. خوشحالیم که در کنار شما هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری به مدت 15 دقیقه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. تیمی از جراحان نیویورکی موفق شدند تا اولین پیوند کامل چشم را انجام دهند. هرچند هنوز مشخص نیست که بینایی بیمار از طریق چشم اهدایی بازگردانده می شود یا نه، اما از عمل پیوند انجام شده به عنوان یک پیشرفت بزرگ در زمینه پزشکی یاد شده است. در این جراحی پیشگامانه بخشی از صورت و کل چشم چپ یک اهدا کننده با کارگری که در سال 2021 از شوک الکتریکی 7200 ولتی جان سالم بدر برد پیوند زده شده است. آرون جیمز 46 ساله در جریان این حادثه صدمات زیادی دید و علاوه بر چشم چپ خود، بازوی چپ، بینی و لبها، دندانهای جلو و ناحیه گونه چپ و چانه خود را از دست داد. او سپس به یک مرکز پزشکی پیشرو در زمینه پیوند صورت مراجعه کرد و جراحی 21 ساعته او انجام شد. اکنون با گذشت نزدیک به 6 ماه از زمان جراحی، تیم جراحی توضیح می‌دهد که چشم پیوند شده نشانه‌های مهمی از سلامتی مانند عروق خونی خوب و شبکیه چشم امیدبخش را نشان داده است. البته بیمار هنوز بینایی خود را دریافت نکرده است. پیوند کامل یک چشم از قدیم الایام موضوع قابل توجهی در علم پزشکی بوده است. هرچند محققان تاکنون موفق به انجام این کار در حیوانات شده بودند، اما تاکنون هرگز برای یک انسان زنده انجام نشده است. همچنین تاکنون پزشکان فقط قادر به پیوند قرنیه چشم بودند که در این پیشرفت جدید چشم به طور کامل پیوند زده شده است. هرچند این جراحی یک پیشرفت بزرگ محسوب می شود، اما به گفته پزشکان برای بازگشت بینایی باید از رویکردهای پیشرفته دیگری مانند ژن درمانی نیز در تحقیقات آینده کمک گرفت. نوجوان 14 ساله با اختراع صابونی برای مبارزه با سرطان پوست برنده جایزه علمی شد.